صبح بخیر میگم به شما که همین حالا شنونده پارک شهر رادیو تهران شدید. 7 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته آقای راسخ هم تشریف آوردن داخل استودیو.
خیلی ممنون. من به شما سلام مجدد میکنم و از اینکه دوباره این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید خیلی ازتون ممنونم. سرکارم کریمی بزرگوار.
بسیار سپاسگزارم. مهمان شما پشت خط.
بله متشکرم. بله من سوالم رو توضیح مقدمه موضوع رو در قالب سوال از مهمان می‌پرسم که وقت برنامه گرفته نشه.
خواهش می‌کنم.
جاب سهنگ دکتر رسول لطفی رئیس محترم مرکز عملیات سایبری پلیس فتا رو خط ارتباطی ما هستن. جاب سهنگ لطفی خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام صبح شما بخیر و صبح هموطنان عزیزمون
خیلی متشکرم. جناب سنگ چون توضیح موضوع برنامه امدار طولانی میشد من گفتم در قالب سوال از شما بپرسم. اخیراً در فضای مجازی با توجه به اینکه بورس بالاخره رونقی پیدا کرده بود مردم ورود میکنن به این عرصه برای سرمایه گذاری در این حوزه، در فضای مجازی یه عده میان میگن که تبلیغ میکنن میگن ما به شما کد بورسی میدیم، همون سامانه سجام.
بله.
با این اطلاع دادنی اطلاعات مردم میگن خب ما بلنشیم بریم کارگزاری کد بورسی بگیریم، دردسر گرفتاری اذیت آزاره و همین خاطر از همین طریق میدیم اطلاعاتشون رو در اختیار کسانی که این گونه در فضای مجازی تبلیغ میکنن قرار میدن و این باعث میشه که اطلاعات کاربران تبدیل شه به سرقت از حسابهای بانکیشون. بله. حتی میخوام میگم این رمز دوم هم خیلی کمکی بهشون نمیکنه. اگه ممکنه اینو یه توضیح برای شنوندگان عزیز بدید و اینکه چطور میشه مقابل این تخلفات اینجوری ایستاد، پلیس فتا چیکار میتونه براشون بکنه؟
بله خدمت شما عرض شد که ببینید فیشرها یا در حقیقت هکرهایی که حالا بهشون هم هکر نمیشه گفت
بله.
که در کار فیشینگن میان دامنه هایی رو که در حوزه بورس دارن فعالیت میکنن، مثل دامنه های کارگزاری ها، دامنه های خود شرکت سماد، دامنهای مربوط به حوزه بورسی رو میان دامنهای خارجیش رو رجیستر میکنن. برای مثال تمام دامنهایی که در حوزه بورس دولتی برای فعالیت و سرویس میکنه روی حوزه دات آی آر هست. این اولین نکته‌ایه که هموطنان عزیز توجه کنن. فیشرها میان مثلا سجام دات سی سی رو رجیستر میکنن و این اون صفحه سجام دات آی آر رو طراحی میکنن و به صورت لینک های در شبکه‌های اجتماعی برای افراد میفرستن و اونها رو دعوت میکنن به ثبت نام در سجام و اخذ کد بورسی. خب طبیعتا هموطنان عزیزم چون این بازار بالاخره الان جذابیت داره و تصمیم میگیرن که وارد این حوزه بشن، از گول این دامنه های جعلی رو میخورن و وارد این سایت ها میشن و اطلاعاتشون رو وارد میکنن و بعد از اون حالا دیگه سوء استفاده از این اطلاعات شروع میشه و ممکنه آسیب های مالی به هموطنان عزیز وارد بشه. من خواهش میکنم از هموطنان عزیز که حتما توجه کنن که سرویس های بورس تحت دامنه های دات آی آره. احیانا اگر در برخی موارد برخی از هموطنان عزیز از ابزارهای مثل VPN استفاده میکنن،
بله.
خب یکی از مزایای VPN همینه که چون وقتی که فعال هست دامنه هایی که با دستور قضایی توسط هکرها ایجاد شده مسدود میشه رو پیام مسدودی براشون نمیاد و وارد اون حوزه میشن. پس یکی از چیز پیشگیریش هم اینه که حتما از این ابزارهای VPN روی گوشیشون استفاده نکنن در حوزه بازارهای مالی و بانکی وقتی که دارن استفاده میکنن تا انشالله فریب فیشرها رو نخورن.
یعنی قاعدتا اگر از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده نشه امکان ده. این تقلب وجود داره، امکان این دزدی یا نه؟
فوق العاده امکانش میاد پایین، یعنی در حوزه دامنه دات آی آر که صفر میشه مگر اینکه دامنه ای تازه ایجاد شده به آن ایجاد شده باشه و بتونه چند تا قربانی بگیره، ولی خب ابزارهای رصد پلیس فتا مدام اینها رو دیتکت میکنه و ارسال میکنه برای دستگاه قضایی برای دستور مسدود سازیشون. بنابراین اگر از وی پی ان استفاده نکنن خب طبیعتا سایت های کلاهبرداری مسدود شده رو متوجه میشن که خب حتما این مشکلی دارن که مسدود شدن.
درسته. جناب سهنگ لطفی عزیز، آیا بازارهای دیگه هم تحت شعاع این دزدی ها و ایجاد صفحات جعلی این چنینی هم قرار گرفته یا نه؟ چون ما سه جام مثلا شما الان برید بانک مسکن میخواید وام مسکن بگیرید، میگن مراجعه کنید به سامانه سجام یک کد بورسی بگیرید، از فرابورس اوراق بخرید. من چون همه مردم تو بورس نیستن، اما مثلا هستن کسایی که بخوان خونه بخرن، سپرده گذاری تو بانک مسکن مثلا نکرده باشن، بخوان برن کد بورسی بگیرن، یا باید مراجعه کنن به کارگزاری یا تو بانک مسکن همون کارکنان شریف بانک مسکن راهنماییشون میکنن که از طریق گوشی خودتون میتونید وارد چید، وارد سامانه سجام چید، کد بورسی بگیرید، این راهنمایی رو میکنن بهشون. پس بنابراین مثلا تو حوزه هایی که مردم خیلی آشنایی ندارن با این حوزه و مثلا میخوان مثلا اوراق وام مسکن بگیرن، این اتفاق میفته، کمکشو میکنن. بله. اما حوزه هایی هست که مردم نمیدونن، نمیشناسن و همش هم تو بورس نیستن. بله. بازارهای دیگه هم ممکنه همچین اتفاقی براشون بیفته. اگه بخوایم راهنمایی عمومی بکنیم، چه راهنمایی میتونید مردم بکنید؟
ببینید در حوزه های دیگه حتما از منابع معتبر داخلی استفاده کن.
خوب.
یعنی وقتی که شما مثلا میخواید در یک حوزه فعالیت کنید که مربوط به یکی از بانک هاست، حتما ابتدا مراجعه کنم به سایت اصلی بانک، از صحت سایت مطلع بشن و از لینک هایی که در اونجا قرار داده شده حتما استفاده کنم. خیلی از خب بالاخره بازار چون بالاخره تغییر پیدا میکنه، به هر از چنگاهی جذابیت های مالی جابجا میشه، طبیعیه که مجرمین هم میان بر اساس این تغییر جذابیت ها دام هاشون رو طراحی میکنن و به صورت اینترنتی شروع میکنن به کلاهبرداری.
درسته.
طبیعتا هموطنان عزیز حتما باید با مطالعه وارد بشن. یعنی ما هشدارهامون رو در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir قرار میدیم.
cyberpolice.ir.
بله.
یعنی موارد و شگرد های جدیدی که اتفاق میفته در سایت،
ما هر روز شاید 30 مورد داریم، هم موارد جدید، اخبار جدید، شرکت جدید رو روی سایت میذاریم. هموطنان عزیز اگر اینها رو مطالعه کنن، با یک آگاهی به هر سایت مراجعه میکنن و یاد میگیرن که چطور صحت یک سایت رو بسنجن تا انشالله از اونها کلاهبرداری نشه.
متشکرم جناب سعید لطفی. به از بعد از ایام کرونا خب یه تعداد زندانی ها آزاد شدن، مرخصی رفتن. برخی از این زندانیان چون جرائم مالی سنگین هم داشتن، وقتی آزادی مشروط گرفتن یا مرخصی گرفتن به تعبیری تو ایام کرونا، شروع کردن به دزدی کردن که مثلا بدهی‌های مالشون رو بدن، شاکی رو راضی کنن، از زندان بتونن بیان بیرون. دزدی‌ها یه مقدار زیاد شد، سرقت‌ها یه مقدار زیاد شد. از طرفی آماری که خود پلیس داده بود درباره دزدی‌ها اعلام شده بود که 50% سرقت‌هایی که داره اتفاق می‌افته سرقت اولیه، یعنی شخصی که تا به حال دزدی نکرده برای اولین بار سرقت کرده. این آماریش که خود نیروی نظامی منتشر کرد، آمار رسمی است. آیا تو حوزه پلیس سایبر هم جرائم اینچنینی هست؟ چون گفتید ما روزانه 20 یا 30 مورد رو منتشر میکنیم در سایت پلیس فتا، آیا تو این حوزه هم ما شاهد افزایش جرائم اینچنینی بودیم یا نبودیم؟ جناب سعید لطفی،
ببخشید، من نگاهمون به حوزه سایبری جرایم بار اول نیست.
خب.
چون این جرایم، حالا مثل جرایم بار اول، یک اقدامه، یک عکس از طرف یک شخصه. ولی جرایم سایبری نیاز به یک تخصصی داره که هر کسی نمیتونه این جرم رو انجام بده. ما نگاهمون به سطح تخصص افراد هست.
دلسته.
چون شما با یک مجرمی طرف هستید که اصلا نمیبینیدش و نمیتونید تحلیل کنید که کی هست، در چه رده سنی هست، در اصلا جنسیتش چی هست، از کجا داره این کارو میکنه. و تحلیل پرونده‌های سایبری چون زمان بر هست،
درسته،
و ممکنه که یک شخصی 50 تا سایت رو راه انداخته باشه، راه اندازی کرده باشه و کلاهبرداری کنه، این آمار رده های سنی رو ما دقیقا نمیتونم خدمت شما عرض کنیم.
درست.
چون اصلا نگاهمون نگاه سن محور نیست، نگاهمون نگاه تخصص محوره و سطح تخصصی جرم در حوزه سایبری برای ما مهمه. و اون تحلیلی که از اون آسیبی که میتونه برسونه،
درست،
در حقیقت برای پلیس مد نظر هست.
جناب سنگ، به عنوان آخرین سوال، اگر کسی در حوزه فضای سایبر تخلفی کنه،
بله،
از شبکه‌هایی استفاده بکنه که این شبکه‌ها سرورهاشون داخل ایران نباشن میشه باشون برخورد کرد یا نه؟
ببینید ما بخش بین المللمون خب طبیعتا از طریق اینترپول ارتباط داریم با سطح بین المللی، خیلی از جرائم رو خب پیگیری میکنیم، بعضی از جرائم به خاطر اینکه بحث تحریم ها هست و ارتباطات سیاسی حالا خصمانه‌ای که با ما دارن خب ممکنه که پاسخ ندن، ولی بخش بین الملل ما اختصاصا در این موضوع داره فعالیت میکنه و فعالیت موفقی هم داشته در چند سال گذشته که حالا هم کشورهای منطقه‌ای ارتباطات خوبی داریم و هم در حوزه بین الملل، چون بالاخره سطح سایبری ایران یک سطحیه که هم سطح بالای محسوب میشه در حوزه اینترپول، پاسخهایی رو به ما میدن، ولی خب پرونده های جرایم سایبری سنگین معمولا پیگیری میشه و خب پرداخته میشه.
خیلی متشکرم جناب سهنگ.
فقط یک نکته موند که این آخرین شگرد سوء استفاده از پروفایل شبکه های اجتماعی هست، من سریع میگم شاید بلاتایم ندارید. ببینید جدیدن تصاویر اشخاص رو، اشخاص مهم رو، حالا یا شرکت های خصوصی هست یا افراد سیاسی و دولتی هست، از شبکه های اجتماعی روی از پروفایلشون بر میدارن و با یه حساب تقلبی مثلا در اینستاگرام با استفاده از عکس این عزیزان شروع میکنن به پیام دادن به یک سری افراد که مستعد استخدامن یا در زمانی هستن که حالا نیاز به یک استخدامی دارن و به اونها پیشنهاد میکنن که چون من مسئولیت دارم شما بیاید مثلا این مدارک رو برای من بفرستید، من دسترسی دارم، اینقدر هم هزینه بدید که من شما رو استخدام کنم.
بله.
اگر هموطنان عزیز با همچنین با چنین چیزی مواجه شدن حتما توجه کنن که این امکان در هیچ سطح ارگان دولتی و خصوصی تا حالا نبوده که اینجوری بتونن یک شخصی بیاد مدارکشون رو بگیره و هزینه دریافت کنه در قبال استخدامش.
خیلی متشکرم.
اینم آخرین روش کلاهبرداری است که
لطف کردید اینکه نشانی پلیس سایبر رو هم در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادید. بسیار عالی بود. خب به حال مردم قاعدتا اگر نگران باشن حتما مراجعه میکنن به این پلیس و به این سایت و این شگرت ها رو متوجه خواهند شد. ممنونیم ازتون جناب سهنگ رسول لطفی، رئیس محترم مرکز امنیت سایبری پلیس فتح. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.